میهنان در ایران.
این صدای پرشین رادیو است، صدای انقلاب و جنبش نوین ملت ایران. این صدای پرشین رادیو است، رادیویی که برای براندازی حکومت جابر اسلامی در میهن من شکل گرفته است. همیهنانم، هموطنانم، در روزهای اخیر دو نامه خطاب به رهبر پوشالی و جابر حکومت اسلامی خامنه‌ای نوشته شد. یکی نامه‌ای که قرار بود محرمانه بماند و کسی از محتوای آن آگاهی نیابد، و دیگری نامه سرگشاده. نامه محرمانه از سوی عالی ترین مرجع قضایی کشور، رئیس قوه قضاییه نظام اسلامی، به رهبر نوشته شده بود و در آن در ارتباط با فساد گسترده‌ای که بر عرصه قضا، داوری و عدالت در رژیم جمهوری اسلامی حاکم است اشاره شده و حقایقی سخت تکان دهنده مورد بحث قرار گرفته بود. و نامه دوم نامه سرگشاده‌ای بود از سوی جمعی از طلاب مذهبی و اساتید حوزه‌های قم و نجف، به عنوان به قول خودشان امر به معروف و نهی از منکر. هر دوی این نامه‌ها سخت با اهمیت و در خور اهمیت بوده. هر دوی این نامه ها در این رادیو بازخوانی شده است. گروهی از شنوندگان من، تعدادی از شنوندگان من از داخل میهن و خارج از میهن، خواستار پخش مجدد بازخوانی این دو نامه شدند و بر این باور بودند که این نامه ها از چنان اهمیتی برخوردار است که خوب است مردم بیشتری، هم‌میهنان بیشتری در خارج و در داخل میهن از محتوای آنها آگاهی یابند. این درخواست مورد پذیرش ماست و امروز نخستین این نامه ها، نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر را برای شما، بازخوانیش را مجدداً پخش میکنیم. سا صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دیکتاتور زمانه خامنه‌ای نوشته است به جای قوه قضاییه فرزند شما حکم صادر می‌کنه. او به این دیکتاتور خونریز نوشته است رئیس قوه قضایی کاری نیست و اطرافیان تو احکام زندانیان سیاسی را صادر می کنند. صادق لاریجانی از دخالت‌های برخی از اعضای متنفذ بیت رهبری در کار دادگاه ها و زندان ها به سختی شکایت کرده، خواستار جدا کردن دادگاه های امنیتی سیاسی از قوه قضاییه و قبول مسئولیت شرعی آنها توسط خامنه ای شده است و در غیر این صورت از رهبر خواسته است استعفایش را بپذیرد. این نامه که به صورت پنهان و محرمانه برای شخص رهبر نوشته شده فرستاده شده است توسط مبارزین که در بیت رهبری نفوذ کردند منتشر شده است. دو روز بعد یعنی دیروز 19 مهر ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضای این نامه وجود این نامه را تکذیب کرده است و بی شرمانه گفته است این نامه کار ضد انقلاب است. کار ضد انقلاب چیست؟ بخشی از فعالیت آنها واقعا بر هم ریختن روان جامعه، ایجاد اختلاف و راه اندازی جنگ روانی است. این مزدور با بیان اینکه رسانه‌های ضد نظام مرتب دروغ ساخته آنها را پمپاژ می‌کنند گفته است شخصاً این خبر را دیدم و یقین داشتم که سر تا پای این نامه دروغ است، اما وجود چنین نامه‌ای را از رئیس قوه قضاییه جویا شدم، ایشان اعلام کردن یک کلمه آن هم راست نیست. گاهی اوقات یک جعلی صورت میگیرد که هیچ بخشی از آن درست نیست. اما دیگر همه میدانند نامه نوشته شده، نامه واقعی است. گله گذاری های صادق لاریجانی واقعی است. این مرد صادق لاریجانی پرده از روی فساد حاکم بر میهن بر قوه قضاییه در بیت رهبری را خواسته و ناخواسته کنار زده است. سایت اصلاح طلبان سایت جرس این نامه را افشا کرده است، منتشر کرده است. این سایت نوشته است در اواسط شهریور 89 صادق لاریجانی نزد پدر همسر خود آیت الله وحید خراسانی می رود تا وی را راضی به قبول ملاقات با آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در همین سفر پیش رو در سفر به قم کند. آیت الله وحید پدرزن لاریجانی، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه نه تنها این ملاقات رو نمی پذیرند بلکه به شدت دامادش رو مورد ملامت قرار میده که نکنه دین تو به دنیا فروخته ای. با توجه به ظلمی که به نام قوه قضاییه بر ملت انجام شده، اگر این مظالم را اصلاح نکنی عاقبتی جز عذاب جهنم نخواهی داشت. در پی این انتقاد جدی استاد، یعنی آیت الله وحید خراسانی که از قضا دامادش مقلد او هم هست، این مقلد یعنی شیخ صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که تتمه وجدانش تکانی خورده، نامه‌ای در 4.5 صفحه برای سید علی خامنه‌ای می نویسه که یکی از مهمترین اسناد جمهوری اسلامی است. این نامه بسیاری از زوایای تاریک حوادث پس از انتخابات خرداد 88 رو روشن میکنه. همونطور که میدونید صادق لاریجانی در 24 مرداد 88 از سوی خامنه ای به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب میشه و این نامه اواخر شهریور ماه همین امسال 89 نوشته شده. وی در سطور ابتدای نامه برخی نکات رو به یاد مافوق خودش یعنی رهبر میاره. سایت جرس خلاصه ای از این نامه رو منتشر کرده. این وعده داده شده که به زودی عکس این نامه و تمام نامه منتشر خواهد شد. ابراز امیدواری شده. در این خلاصه این طور آمده: صادق لاریجانی به خامنه‌ای نوشته شما از اوائل سال 1387 به من تکلیف کردید که در حوزه قوه قضاییه کارآموزی کنم و به تدریج مشخص فرمودید که بعد از اتمام ریاست 10 ساله آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، همون آیت اللهی که مردم میگفتن عراقی است، مرا برای ریاست قوه قضاییه در نظر گرفتید. یعنی 1 سال و چند ماه پیش از حوادث خرداد 88 خامنه‌ای به لاریجانی گفته تشریف ببرید توی قوه قضاییه، این تتمه دوره سید محمود هاشمی شاهرودی رو شاهد باشید و کارآموزی کنید، چون بعد از او شما رو در نظر گرفتم. صادق لاریجانی به خامنه‌ای نوشته برادرم علی، همین دلقکی که رئیس مجلس شورای اسلامی است، از همان ابتدا بر ریاست من بر قوه قضاییه مخالف. من این مطلب را با شما در میان گذاشتم و شما اصرار کردید تا به نصیحت علی گوش نکنم. من بعد از تأمل و مشورت اجابت فرمان جناب عالی را متوقف بر قبول چهار شرط کردم. اول، دست گروه مدرسه حقانی، سید ابراهیم رئیسی، شیخ علی رازینی از قوه قضاییه کوتاه شد. دوم، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران عزل شد. سوم، دفتر جناب عالی، سید مشتبه خامنه‌ای، سید اصغر حجازی در امور قضاییه و وظائف من دخالت نکنم و این جانب مستقیما با خود جناب عالی کار کنم. و چهارم، با پرونده های درشت اقتصادی بدون هر گونه ملاحظه ای امکان برخورد داشته باشم. جناب عالی با بزرگواری شرایط مرا تلقی به قبول فرمودید. تنها درباره شرط سوم که گفته بودم دفتر حضرت عالی در امور قضایی و وظایف من دخالت نکنند و این جانب مستقیما با خود جناب عالی کار کنم، فرمودید سید مشتبه و حجازی پیغام های مرا به شما ابلاغ خواهند کرد و نبیشتر. پس از برگزاری انتخابات خرداد 88 با توجه به توصیه های لازم الاتباع استاد و ابوزوجه، یعنی پدر همسرشون حضرت آیت الله وحید خراسانی که مرا اکیدن از ورود به دستگاه قضا نهی فرمودند، این بنده درخواست کردم مرا عفو بفرمایید. شما مؤکداً امر فرمودید که نظام به من احتیاج دارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت را مجاز ندانستید. من درخواست جدیدی خدمتتان مطرح کردم. حضرت عالی در آخرین ماهای ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی استنادن به بندهای 2 و 3 اصل 176 قانون اساسی در شب 21 خرداد 1388 اختیار مطلق در جلوگیری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضاییه عزل و به شورای امنیت ملی تفویض فرمودید. به همیهنان یادآور میشم این تصمیم دیکتاتور درست در بوهه اون اعتراضات بوده. شب 21 خرداد 88 گفته برخورد با مردم، با رهبران این حرکت ها رو از قوه قضاییه بگیرید به شورای امنیت ملی بدید. شورای امنیت ملی نیز، صادق لاریجانی نوشته، به صورت ضرب العجل قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران را مسئول اجرای فرمان حضرت عالی نمود. وی نیز بدون فوت وقت فوراً به کلیه ضابطان خود مجوز بازداشت کلیه فعالین سیاسی را بدون طی مراحل قضایی و به صورت سفید امضا صادر کرده بود. اینا نکات تاریکی است که در این نامه افشا شده. همیهنان دقت کنند. من صراحتاً از حضرت عالی لغو این حکم را درخواست کردم. شما پذیرفتید و در عمل به زیل اصل 176 قانون اساسی شورای فرعی متشکل از 3 نفر تشکیل شد تا وظایف پیشینه محوله از سوی شما به شورای عالی امنیت ملی را متکفل شود و دادستان تهران تحت امر این کمیته 3 نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضایی مدیریت کند و با مشورت با جناب عالی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته یاد شده قائم مقام شورای امنیت ملی در حوزه قضایی رسیدگی فتنه باشد. آقایان حجت الاسلام شیخ علی خلقی دادستان سابق انتظامی قضات و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه از تاریخ 29 مرداد 88. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و حجت الاسلام شیخ غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور. اگرچه حضرت عالی پذیرفتید که این کمیته زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه کند، یعنی خود صادق لاریجانی، اما متاسفانه این کمیته مصدر عملی تصمیمات قضایی نبود. احکام قضایی در دفتر شما توسط آقازاده محترم آقا سید مشتبه حجت الاسلام سردار حسین طائب فرمانده وقت بسیج، من اضافه می کنم متجاوز به ترانه، قاتل ترانه و رئیس کنونی سازمان اطلاعات سپاه و سردار محمد رضا نقدی فرمانده فعلی بسیج صادر و به آقای رئیسی عضو این کمیته ابلاغ می شود. من چند بار خواستم آقای رئیسی را عزل کنم، آقا سید مشتبه اجازه نداد. اگرچه ظاهرن بنده رئیس قوه قضایی هستم، اما در واقع این فرزند شماست که از طریق ابراهیم رئیسی حکم قضایی صادر میکنه. به استحضار شما میرسانم که دیگر نمیتوانم شاهد این بی‌عدالتی ها باشم. اجازه دهید اهم این بی‌عدالتی ها را در زمان مسئولیت خود به عرض شما برسانم. گوش کنید مردم، رئیس قوه قضاییه از بی‌عدالتی‌ها در نظام مذهبی در دستگاه خلافت خامنه ای حرف میزنه. اول، احکام بازداشت و دستگیری متهمین امنیتی و سیاسی بدون رعایت قوانین خارج از قوه قضاییه صادر شد. دوم، زندانها و بازداشتگاه‌ها برخلاف آیین‌نامه سازمان زندانها اداره می شود. سوم، رؤسای زندانها و بازداشتگاه‌ها هیچ دخالت و نظارتی بر زندانیان امنیتی سیاسی ندارند. چهارم، حتی آزادی و مرخصی این گونه زندانیان تنها با تایید آقا سید مجتبی و ابلاغ آقای وحید از اعضای بیت رهبری انجام میگیرد. پنجم، در زندانها کمترین شکنجه سلول انفرادی طویل المدت بوده. مردم، مسلمانان، روحانیت، طلاب، این سعید قائم مقامی گوینده رادیوی ضد انقلاب نیست که اینو میگه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حکومت اسلامی میگه در زندانها کمترین شکنجه سلول انفرادی طویل المدت بوده است. ششم، لازم به ذکر است که حتی زندانیانی که مشمول عفو حضرت عالی واقع شدن، این عفو رهبری به آنها ابلاغ نشده تا عملا گروگان دفتر شما باشند. هفتم، از همه مهمتر، احکام دادگاه ها، گوش کنید مردم، توسط گروهی خارج از قوه قضاییه صادر شده و از سوی آقای رئیسی به قضات مربوطه ابلاغ شده. من با شرمندگی عرض می کنم در پاسخ به قضات مستقل شریف قوه قضاییه حقیقتا درماندم. هشتم، خانواده بیگناه زندانیان مورد اذیت و آزار واقع شدند. نهم، بدون اینکه از سوی مراجع قانونی در قوه قضاییه مجوزی صادر کرده باشند، تلفن‌های مردم شنود شده است. مسئول قانونی شنود از این همه شنود انجام شده بیخبر بوده. به عرض می رساند که بسیاری از این شنودها مورد سوء استفاده اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته. نشستند، من اضافه می کنم، مکالمات فلان چهره سیاسی رو ضبط کردند، رفتن کلاشی کردن، دزدی کردن، پول گرفتن، رشوه گرفتن، ترساندن، زدن، تجاوز کردن، مورد سوء استفاده اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته. بالاخره چون موارد فوق لاریجانی نوشته از سوی قضات مستقل شریف دادگستری مورد اعتراض قرار گرفته، از جانب افرادی که چندین بار در این نامه از آنها یاد شده، منظورش آقا مشتبه، آقای وحید و دستندرکاران دفتر رهبری، این گونه توجیه شده که کلیه این امور در راستای حفظ نظام صورت گرفته و حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا کلیه تصمیمات یاد شده مشروع است. صادق لاریجانی نوشته از آنجا که حضرت عالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظامی شرعاً به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص رو خدمتتون مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف داره. پیشنهاد اول، دادگاه‌های امنیتی سیاسی از قوه قضاییه جدا شده، جدا بکنید، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیما زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره میشه. در این صورت جناب آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه هم به عنوان رئیس دادگاه های امنیتی سیاسی خدمتان پیشنهاد میشود. صادق لاریجانی میگه آقا اگر میخواید اینطور عمل بکنید، منو بیشتر از این بدنام نکنید، بگید امور مربوط به متهمین و زندانیان سیاسی امنیتی با خود رهبره، اینم رئیسشه، اینم رئیس دادگاهشه، اینم تصمیم گیرندگانن، خودتون بگیرید و بکنید. پیشنهاد دوم، اگه پیشنهاد اول مقبول نمیفته استدعا دارم، این تکه خیلی شگفته، استدعا دارم مسئولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی که شمه ای از آن به عرضتان رسید ولو شفاهی خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمایید تا اندالله حجت شرعی داشته باشم. موسیقی میگه حداقل بیاد بگید آقا تو بزن، بکشن، آزار بدن، باج بگیرن، گناهش با من و من اندالله نزد خدا یه دلیل داشته باشم بگم آقا ولی امرمون گفت گناهش با اونه، برید سراغ اون، من بی گناه بودم. آقای صادق لاریجانی نمیشه. پیشنهاد سوم، اگر هیچ یک از دو پیشنهاد فوق الذکر مقبول نمیافتد، جسارتاً با استعفای این بنده موافقت فرمایید، این شرافتمندانه تره، اگه خدایی باشه این مقبول تره، اگر حساب و کتابی باشه والا بسیاری از شما که کمی وجدان براتون باقی مونده باید کنار بکشی. سایت اخبار روز نوشته آن چه گذشت مضمون نامه تاریخی صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی است. این نامه مهمترین سند بالاترین مقام قضایی کشور در اعتراض به تخلفات قضایی یک سال و نیم اخیر ایران است. در زمان زمامداری سید علی خامنه‌ای، وی هرگز زمام دادگاه‌های امنیتی سیاسی و مطبوعاتی رو به رؤسای پیشین قوه قضاییه شیخ محمد یزدی، سید محمود هاشم شاهرودی نسپرد و با گماشتن افراد مطیع مثل سعید مرتضوی عملاً خودش کار قضایی رو به عهده داشت. لاریجانی در این 14 ماه به وضوح دریافته که رئیس قوه قضاییه در حوزه امنیتی سیاسی همانند حوزه روحانیت فاقد هر گونه اختیاره. در این حوزه فرزند رهبر سید مجتبی و دو سردار سپاه طائب و نقدی و عاملانشان ابراهیم رئیسی اختیاراتی به مراتب بیشتر از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دارند. اگرچه یزدی و شاهرودی هم از این بی اختیاری در حوزه امنیتی سیاسی ناراضی بودند، اما حجم تخلفات در دوره لاریجانی، حجم این کشتارها، این دستگیریها، این گونه برخوردها به دلیل اعتراضی همگانی مردم بعد از انتخابات 88 خیلی زیادتر شده. به همین دلیل طبیعه که لاریجانی هم زبان به اعتراض گشوده و خواستار به عهده گرفتن مسئولیت شرعی امور از جانب خامنه‌ای یا قبول استعفا شده. در واقع همانطور که در حکومت سابق دادگاه‌های نظامی جدا از قوه قضایی و دادگستری کار می‌کرد، حالا رئیس قوه قضایی هم به این نتیجه رسید که با جدا کردن دادگاه‌های امنیتی سیاسی از قوه قضایی، ساخت دادگستری رو از امور فرمایشی و بی‌عدالتی ظاهراً دور نگه داره. گفته شده امیدوارن متن کامل و کلیشه این نامه به زودی در اختیار افکار عمومی قرار بگیره. این نامه سند انکارناپذیر دخالت مستقیم سید علی خامنه ای در احکام دادگاه‌های سیاسی امنیتی، فعال مایشا بودن پسر او سید مجتبی، دخالت غیرقانونی سرداران سپاه مثل طائب و نقدی در جنایت‌های هولناکیست. در کار قوه قضاییه است و در یک کلام این نامه سند انکارناپذیر استبداد، خودکامگی و جنایات رهبر جمهوری اسلامی است. بدون شک با انتشار این نامه شیخ صادق لاریجانی در حیطه فشار قرار خواهد گرفت. او ناگزیر خواهد بود بین ادامه ریاست و تکذیب آن چه نوشته یکی رو انتخاب کنه که ظاهراً سخنگوی قوه قضاییه از انتخاب او برای تکذیب سخن گفته. و جالبه بدونید بعد از ارسال این نامه، پرونده دو برادر دیگر لاریجانی ها، محمد جواد و فاضل، توسط سازمان اطلاعات سپاه به جریان افتاده.
Shabbat Shalom. ببین حتی پیرهن سبز روی تنها، واسه اون سبز و سپیدی قصه یه تاریک خاکه، برای ما روی دوشش مغز ما هاست که خوراکه. من قلب من سرخ، پیکرم سبز، حسم و غرور من از روح ایوانی سپید. تا پاشو بیرون بیا، تا همه یک صدا بخونی، مرگ زحاک سر رسید، مرگ زحاک سر رسید.
همیانانم، سرکار خانم الهی براد، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی بین المللی و میهنمون ایران، روی خط تلفنی ما هستن. سرکار خانم، خدمتتون مجددا سلام میکنم.
سلام آقای مقامی، منم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان شما هستم.
تشکر میکنم سرکار خانم بقراط عزیز. اجازه بدید خانم بقراط، گفتگومون رو با سفر رهبر خودکامه نظام اسلامی به شهر مذهبی قم آغاز کنیم. در ارتباط با این سفر حرف و حدیث بسیار است، انگیزه های او برای این سفر، اهدافی که جستجو میکنه و هر کس حدس و گمانی داره، ولی نظر غالب این است که او برای بیعتگیری برای فرزندش و برای کسب اقتدار بیشتر در حیطه مذهبی مرجعیت دست به این سفر زده. میخواستم نظر سرکار خانم رو جویا بشم.
به هر حال آقای خامنه ای توی یک سال گذشته با توجه به موضعی که برخی از مراجع مذهبی گرفتن، یه مقدار که نه مقدار زیادی از پشتیبانی خودش رو در میان روحانیان در واقع از دست داد و بخشش هم متزلزل شد. به هر حال طبع انسان، سرشت انسان همواره به این فکر میکنه که آینده چه خواهد شد و اگر به خصوص کسانی که دستی در سیاست و دستی در قدرت دارن، این موضوع براشون بیش از آدمهای عادی مطرح هست. به همین دلیل من فکر میکنم با شکلی جریان 22 خرداد سال گذشته که به جنبش سبز معروف شد و در واقع جنبش اعتراضی مردم ایران، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران بود و برخلاف ادعاهای جمهوری اسلامی، درسته که بر اثر سرکوب مقداری خاموشی گرفته، اما نه تنها وجود داره بلکه با شرایط اقتصادی و سیاسی که در ایران در واقع حلقه رو تنگتر به دور رژیم کرده و در این حال به دور جامعه و رژیم اون رو، این تنگنا رو به جامعه منتقل میکنه، این جنبش اعتراضی اگر دوباره سر و در واقع خیز برداره که قطعا برخواهد داشت، به شدیدتر از دفعه قبل خواهد بود. به همین دلیل آقای خامنه ای، حالا اینکه آیا در برای اینها به این توهم واقعا به نظر من ابلهانه هستن که فرزند آقای خامنه ای رو به جای ایشون بنشونن و اصلا چه دلیلی میتونن براش بیارن و چه در خود بین مراجع اصلا این موضوع قابل قبول نیست آقای خامنه ای دوره بیفته و برای پسرش بخواد در واقع پشتیبانی جمع بکنه. خب تا زمانی که گفتگوهای ایشون، رفت و آمدهای ایشون، مذاکرات ایشون منتشر نشه و یا از جایی به بیرون درز نکنه، نمیشه راجع بهش 100% نظر داد. من فکر میکنم پای خود آقای خامنه ای بیشتر در هواست تا اینکه بخواهد برای پسر خودش، یعنی اول خودش باید جای ثابتی داشته باشه تا بعدم برای جانشینی خودش بخواد از حالا اقدام بکنه. گمان من بیشتر برای این هست که ایشون برای همون پشتیبانی، جلب پشتیبانی که از دست داده در یک سال گذشته، بیشتر به مذاکره و جلب پشتیبانی مراجع نیاز داره تا برای پسر خودش، برای اینکه به نظر من خیلی کم باید باشن کسانی در اطراف آقای خامنه ای که به این توهم دچار باشن که می توانند آقای مشتبه خامنه ای رو به جای پدر بنشونند.
به باور شما در این سفر موفقیتی هم به دست خواهد آورد؟
من گمان نمی کنم. ببینید، اولا خب کسانی که طرفدار ایشون رو طرفدار دولت کنونی از جمله مانند کیهان تهران، در تیتری که روزنامه کیهان تهران امروز زد، اصلا این تیتر به قدری متوهمانه و موسیقی هست که اصلا آدم خندش میگیره. نوشته قم، یعنی آنچنان استقبال بی نظیری در قم از آقای خامنه ای به عمل آوردن که تیتر زده قم قیام کرد روزی که در تاریخ ماندگار شد. خب این توهمات اصلا گویا ذاتی جمهوری اسلامی هست. از طرف دیگه در اخبار خونده میشه که مراجع اصلا به ایشون اعتنا نکردن و عکسایی که اصلا منتشر شده، قیافه‌هایی که نشون میدن، عکس ایشون و پرچم جمهوری اسلامی رو در دست دارن، معلوم نیست اینها اهالی یعنی چهره هاشون چهرهایی هستش که بیشتر به نظر میاد ایشون مثلا به سودان یا سومالی سفر کرده باشن تا به قم. به همین دلیل من گمان نمی کنم ایشون چیزی بیش از اون به دست آورده باشه که پیش از این سفر داشته. یعنی سفر ایشون هیچ نقش کلیدی نمیتونه بازی بکنه، چون به هر حال اینها یک اختلافات بسیار بنیادین به ویژه در یک سال گذشته پیدا کردن با هم دیگه که و یا اگر از پیش داشتن در یک سال دیگه گذشته خودش رو بروز داده که به نظر من نمیاد که ایشون با یک سفر بتونن برن به دیدار این یا اون مرجع و یا اگر که تازه در واقع پذیرفته بشن از طرف اونها یا شده باشن، چون به قدر خبرها زد و نقیص هست، این وری ها یه جور میگن اون وری ها یه جور میگن و ما هم که میخوایم این وسط به اصطلاح یک بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم، باید منتظر بمونیم تا اخبار دقیق تری از مراجعات ایشون منتشر بشه. ولی من گمان نمی کنم، به هر حال یک عنصر دیگه این وسط نقش بازی میکنه و اون عنصر مردم هست که اون مراجعی هم که به هر حال به ایشون باید لبیک بگن و به لفظ مذهبی ها با ایشون بیعت بکنن، خیلی هاشون اون عنصر مردم رو در نظر دارن و به فکر آینده خودشون و فرزندان خودشون و فامیل و اسلام خودشون هم هستند.
عرض کنم خدمتون سرکار خانم، هفته گذشته اگر اشتباه نکنم 14 اکتبر در کیهان لندن مقاله نوشتید که در سایت خبری ایران پرس نیوز هم درج شد و من هم اون مقاله رو برای همیهنان بازخوانی کردم. حرف اساسی شما در این مقاله این بود که غول اقتصاد به میدان می آید و در ارتباط با این مسئله موقعیت جمهوری اسلامی رو در ارتباط با این غوله، در ارتباط با فتنه اقتصادی به قول خودشان و به قول جنابالی عرض کنم بحران سیاسی عرض کنم تشریف فرمودید، من میخواستم که در این زمینه توضیحات بیشتری بدید.
ببینید، من همیشه در مورد وقتی صحبت بر سر این که به هر حال جمهوری اسلامی به کدام طرف داره میره، حرف من بر سر این بودش که جمهوری اسلامی از درون فرو خواهد پاشید و اون هم بیشتر به دلایل اقتصادی. حالا روی سیاسی این میتونه به شکل جنبش، البته این ادعای من پیش از جریان شکلی جنبش سبز بود، ولی اینکه روی سیاسی این میتونه حالا به شکل جنبشی مانند جنبش سبز باشه، میتونه به شکلهای دیگری باشه، اون چیزیه که به هر حال عواملی که در یک جامعه و تغییر و تحولاتش نقش بازی میکنن اون رو تعیین میکنن. اما جمهوری اسلامی به دلیل اقتصادی از درون فرو خواهد پاشید و این هم به نظر من نه هوش زیادی میخواد، نه آدم باید پروفسور اقتصاد باشه تا بتونه همچین ادعایی رو بکنه و شواهدش رو به دست بده. ببینید، جمهوری اسلامی در تمام این سالها که تاکنون قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت در مورد تحریم اقتصادی صادر شده بود میگفت کاغذ پاره است و تا یک حدی هم به نظر من حق داشت، برای اینکه تحریم های شورای امنیت به شکلی بودش که خیلی از شرکت هایی که در کشورهای غربی با ایران داد و ستد داشتن از راه های دیگری میتونستن معاملات خودشون رو پیش ببرن و این تا یه حدی ادعای جمهوری اسلامی برای اینکه این تحریم ها نقش چندانی نداره و حتی به ضرر خود غرب هست به نظر من تا اندازه صحیح بود. ولی قطعنامه آخر، قطعنامه 1929 که صادر شد و در واقع پایه‌ای شد برای اینکه کشورهای دیگه تحریم های یک جانبه رو پیش ببرن، این اساساً نقش دیگری در بحران اقتصادی جمهوری اسلامی بازی کرده و بازی خواهد کرد و به نظر من اگر جمهوری اسلامی همینطور بخواد به ادامه بده، کمر جمهوری اسلامی رو در واقع خواهد شکست. اون هم به این شکل که بر اساس ارزیابی هایی که به هر حال کشورهای غربی و عمدتاً آمریکا در یک سال گذشته و به ویژه بر اساس جنبش اعتراضی مردم در ارزیابی های سیاسی خودشون در واقع یک بازنگری کردن، به این نتیجه رسیدن که این جمعه که این رژیم اسلامی در ایران اولا به خواستهای اینها که یکیش پایین کوتاه آمدن از برنامه اتمی هست و دیگریش دست برداشتن از پشتیبانی تروریست ها، به اینها تن نخواهد داد و در این حال دیدن که چه پتانسیل و ظرفیت قوی در جامعه وجود داره در مخالفت با این رژیم. به همین دلیل بسیاری از کشورها، من در مورد شما چون با موقعیت آلمان بیشتر آشنایی دارم، در مورد آلمان مثال میزنم برای شما. ببینید در کشور آلمان خب دولت نقشی بازی نمیکنه، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد بازی نمیکنه، بیشتر یک نقش هماهنگ کننده داره. اقتصاد اینجا به دست بخش خصوصی میگرده. بارها در مقالات مختلف در روزنامه‌های اقتصادی اینجا مطرح شد که دولت آلمان به شرکت‌های آلمانی میگه از تحریم‌های شورای امنیت پیروی بکنید و در واقع به اون عمل بکنیم، ولی شرکت‌ها گوش نمی‌کردن. اما از یک سال پیش به این طرف بسیاری از شرکت‌ها که به این نتیجه رسیدن که ممکن است در ایران آینده سیاسیش به طرف دیگه ای پیش بره، در واقع با دولت آلمان هم همسویی کردن و بسیاری از شرکت ها معاملات خودشون رو، قراردادهای خودشون رو نیمه کاره گذاشتن. شرکت های بزرگی مانند زیمنس، شرکت بنز، شرکت های مختلف دیگه اقتصادی که تاکنون با دست باز معاملات اقتصادی رو پیش می بردن، در کنار اینها شرکت های بزرگ نفتی همین کارو کردن. دیروز در خبرها بود که حتی فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، پولهای فدراسیون فوتبال ایران رو بلوکه کرده و به اونها نمیده. و همین شما به شرکت‌های ژاپنی، شرکت حتی برزیل، ترکیه، تمام اونایی که حتی به قطعنامه برزیل، ترکیه به قطعنامه 1929 رأی منفی داده بودن. و به همین دلیل من فکر میکنم که این بار اون کاغذ پاره‌ای که جمهوری اسلامی در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت مدعی میشد، این رو نمیتونه در مورد تحریم‌های یک جانبه‌ای که کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف جدا از دولت‌های خودشون علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفتن، در مورد اینها بگه. از طرف دیگه موضوع مالیات‌ها رو شما شاهد بودید که وقتی وضع مالیات در اساس خودش امری بسیار درست و مثبت، اما این امر درست و مثبت رو تنها رژیمی، تنها نظامی، ساختاری میتونه پیاده بکنه که چیزهای دیگرش هم در واقع سر جای خودش باشه. در ساختاری که هیچ چیز در جای خودش نیست، دولت نمیتونه بیاد پول نفت و خیلی راحت خرج فلسطین و لبنان و ونزوئلا و نمیدونم کجا و کجا و چیزهای نظامی و اتمی، تدارکات نظامی و اتمی خودش بکنه و بعد که وقت زیر تحریم‌های اقتصادی دستش خالی شد، خیلی راحت بیاد دستشو دراز بکنه تو جیب مردم. حالا اون مردم میخوان بازاری باشن، طلا باشن، طلا فروش باشن، صراف باشن یا هر چیزی که باشن. به این سادگی نیست که هر رژیم هر موقع دلش خواست دست توی جیب مردم بکنه، زیر عنوان مالیات، زیر عنوان رفتمند کردن یارانه و یه چیزهای دیگه، و اون جای خالی و اون در واقع صندوق خالی رو که بر اثر بیکفایتی خودش در واقع بر حجم این خالی بودن اضافه شده، این رو بخواد از جیب مردم پر بکنه و با قطعا و به درستی با مقاومت روبرو میشه. در مورد یارانه هم که شما میبینید اینا قول داده بودن که از اول سال 89 اینها رو به حساب مردم بریزن. این که حالا این درست هست، غلط هست، چگونه هست، تحلیلش با کارشناسان اقتصادیه، ولی این هم باز به همین شکل شما نمیتوانید در واقع بخواید همین جوری مثل صدقه پول به مردم بدید، ولی از یعنی یه ریال به حساب مردم بریزید، ولی از اون طرف مسئولان شما بیان بگن که ما گندم رو به قیمت دلار و در سطح بین المللی در قیمت سطح بین المللی می‌خریم، ولی نان رو مردم وقتی که میخوان به اصطلاح تهیه بکنن درآمدشون ریال باشه، ولی نان رو وقتی میخوان تهیه بکنن در واقع با معیار دلار با اونها حساب بشه. به همین دلیل من فکر میکنم که جریان اقتصادی در واقع پاشنه آشیل و چشم اسفندیار جمهوری اسلامی هست و گفته میشه که کارشناسان اقتصادی خود جمهوری اسلامی از درون بانک مرکزی و به اصطلاح مسئولانی که آگاه هستند به شرایط اقتصادی ایران، یک گزارش محرمانه ای رو برای آقای خامنه ای فرستادن و در اون هشدار دادن به ایشون که باید فکری برای این اقتصاد کرد، وگرنه جمهوری اسلامی این پایه های اقتصادیش در هم فرو خواهد پاشید. فکر من در این مقاله که به عمل به اصطلاح مطرحش کردم و سعی کردم این رو در ابعاد سیاسیش هم به شکل انقلاب و به شکل فروپاشی بگم، بیشتر بر این نقطه متمرکز بود که اقتصاد جمهوری اسلامی رو از پای در خواهد آورد، ولی به عنوان یک فرد سیاسی و یک روزنامه‌نگار سیاسی حراس من از این هست که این از پای در آمدن جمهوری اسلامی به هر شکلی که باشه، اگر نیروهای دموکرات و مدافع حقوق بشر ایران در یک انسجام و در یک اتحاد به سر نبرن، در اون موقع هر کسی میتونه بیاد و جای خلأ قدرتی رو که خواه ناخواه به وجود خواهد آمد پر کنه، بدون اینکه این تضمین وجود داشته باشه که مردم ما پس از 30 سال رنج و عذاب و پس از 100 سال از انقلاب مشروطه و پس از 1 سالی که در کوچه و خیابان کشته و زخمی و در واقع زندانی دادن، بدون اینکه هیچ تضمینی داشته باشه که اون خلأ با ساختار دموکراتیک و ساختار دموکراتیک سیاسی و اقتصادی و تحقق حقوق بشر برای مردم پر خواهد شد. من این حراس رو خواستم در یک واقعیتی که در بر جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی داره میره، خواستم در این مقاله بیان کنم.
سرکار خانم، شما ظرفیتی در مبارزین و جریان مبارزه و اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل ایران سراغ ندارید که بتونه به هنگام و در اون هنگامه محتوم که شما هم مطمئن هستید فرا خواهد رسید ابتکار عمل رو در دست بگیره و در کنار مردم و برای خواستهای مردم مبارزه بکنه؟
در ایران خب ببینید وضعیت ایران جوریه که من فکر میکنم شنوندگان شما هم این تجربه رو داشته باشن عملا و موافق باشن با این نظر که واقعا اوضاع ایران جزء کشورهاییست که اوضاعش هیچ و قابل پیشبینی نبوده. به همین دلیل نمیشود پیشبینی بکنیم که این تغییر، این اتفاق به چه شکلی خواهد افتاد. به شکل کودتا خواهد بود، شاید به شکل کودتا از درون سپاه و ارتش باشه، کسی نمیدونه، شاید به صورت به اشکال مختلف دیگه ای باشه. اما نیروی، تنها نیروی منسجمی که درون ایران وجود داره و این نیروی منسجم درون ایران شاخه های خودش رو از سالهای آخر در واقع ریاست جمهوری آقای خاتمی به شکل به نظر من کاملا سازمان یافته به خارج کشور هم کشاند و حتی نیرو به خارج کشور هم صادر کرد و خود جمهوری اسلامی، اونایی که الان قدرت رو قبضه کردن، هم در این کار همکاری کردن و با زد و بند، یعنی با زدن و گرفتن بسیاری از آدم‌هایی که در زمینه‌های مختلف فعال بودن، فضایی رو به وجود آوردن که اینها چاره‌ای پیدا نکردن جز اینکه به خارج از کشور برن. این نیروی منسجم در درون ایران وجود داره و اون به نظر من همون بخشی هستش که به اصلاح طلبا مشهور شدن و بخش یه مقدار اونورترشون کسانی هستن که امروز به سبزها، این فرای اون جنبش سبز و فراگیریست که من همیشه مورد نظرم هست و همه مردم ایران رو که طرفدار آزادی هستن در بر میگیره. اون جنبش در واقع سبز و محدودی که حول و حوش آقای موسوی و کروبی هستن، اینها نیروهای منسجمی هستن که سالها درون این جمهوری اسلامی بودن، درون قدرت بودن، امکانات دارند و روابط دارند. اینها کسانی هستن که به نظر من اگر قرار باشه تغییر صورت بگیره، نزدیکتر از همه به اون قدرت و به اون جابجایی قدرت، به اون کسب قدرت هستن. این البته میتونه چیز مثبتی باشه و به هر حال فرزند تحولاتی در سیاست خارجی، در زمینه برنامه اتمی یا در زمینه دست برداشتن از پشتیبانی تروریست ها و فلان اینا در سیاست بین المللی انجام بده، تغییرات رو به وجود بیاره. اون موقع جهان هم به خواستش رسیده و چون جهان به خواستش رسیده، طبیعتاً فضای بین المللی بازتر میشه و در این حال امکانات ایران بیشتر میشه و بر اساس این امکانات میتوان یک سری اصلاحات سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی در داخل کشور انجام داد و لایه‌هایی رو در اون جامعه خوشنود کرد. اما تمام این مجموعه به نظر من به معنی این نیست که دموکراسی و حقوق بشر در ایران پیاده خواهد شد. ما مشابه این تغییر رو در روسیه اتحاد شوروی داشتیم. اتحاد شوروی رو پاشید، اتفاقی واقعا عظیم بود. کسی فکرش رو نمیکرد اصلا نقشه جغرافیایی جهان در واقع تغییر کرد، ولی به هر حال کسانی که روی کار اومدن از درون همون رژیم کمونیستی بودن، آقای پوتین از به اصطلاح نیروهای سازمان امنیت اتحاد شوروی بود، از درون کاگبه در واقع رشد کرد و به ریاست جمهوری رسید و الان هم به عنوان نخست وزیر از پشت صحنه در واقع همون قدرت خودش رو در روسیه پیش میبره، در واقع سایه اصلی پشت آقای مدودیف رئیس جمهوری کنونی هست. اما وقتی که قرار فرزن چیز خلاف اینها نوشته بشه، ژورنالیست ها به راحتی در طول مثلا 5 سال گذشته تا اونجایی که من به یادم میاد دست کم 3 ژورنالیست در میان اونها 2 تا خانوم بودن به قتل رسیدن. من به یاد میارم که 2 سال پیش که دوباره انتخابات ریاست جمهوری بود و آقای پوتین به دلیل قانون اساسی اونجا نمیتونست دوباره انتخاب بشه و کسی از یاران خودش رو همین رئیس جمهور کنونی رو در واقع در نظر گرفتن برای ریاست جمهوری، یکی از این ایالت های نمیدونم کجا بود، من الان اسمش یادم نیست، ولی به هر حال یکی از اینها استاندارش یا اون فرماندارش جرأت به خرج داد و خواست که خودش رو اعلام کرد که من میخوام خودم رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنم. روزنامه های اینجا عکس اون بیچاره رو انداختن که با نیروهای امنیتی روسیه این فرد رو با لباس زیر نصف شب از رخت خوابش کشیدن بیرون و البته نمیگن که تو حق نداری خودتو کاندید ریاست جمهوری بکنی، یه پرونده یه نمیدونم سیاسی یا یه چیزی براش میسازن و طرف رو میبرن که اصلا کسی جرأت نکنه خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنه. منظور من این هستش که کسانی که دل بستند به اصلاح طلبا، کسانی که دل بستند به نیروهایی که پشت آقایان موسوی و کروبی هستند، اینها با همه شعارهای زیبایی که ممکنه در مورد آزادی و حقوق بشر بدن، در مورد ضعفهای جمهوری اسلامی بدن و همه اینها خوب هست، اما تفاوت هست بین اون زمانی که کسی این شعار رو در موضع مخالفت و در موضع به اصطلاح رویارویی با قدرت حاکم میده و زمانی که خودش با قدرت میرسه و میخواد این شعارها رو پیاده بکنه. من چنین ظرفیتی رو در اصلاح طلبا نمیبینم که بتوانن تحققگر دموکراسی و حقوق بشر در ایران باشن. ماهایی که دوست داریم آزاد بگوییم، آزاد بنویسیم و خیلی راحت اونچه رو که فکر میکنیم راجع به قدرت، راجع به مردم، راجع به حتی اون نظامی که دوست داریم و منتقدش هستیم، نظام دموکراتیک بگوییم، جایی در اون به اصطلاح محدوده‌ای که آزادی و دموکراسی گروه موسوم به اصلاح طلبان رو شامل میشه، ما هم باز هم در اون جایی نخواهیم داشت. و به نظر من اگر بخواهیم واقع بین باشیم، من تنها به اصطلاح آینده که میتونم تصور بکنم با این شرایط کنونی تنها این هستش که اصلاح طلبان به هر شکلی یا همین دوروبری های آقای موسوی و خودشون به هر شکلی در اینجا به جای قدرت، جای قدرت مداران کنونی رو بگیرن. اما اگر ما چیزی بیش از اینها میخواهیم، نمیتونیم دیگه بندازیم تقصیر جمهوری اسلامی، نمیتونیم بندازیم تقصیر کسانی دیگه. این ضعف مدافعان دموکراسی و حقوق بشر هست که نتوانستن تا کنون جبهه‌ای رو در برابر این دو جناح جمهوری اسلامی شکل بدن، به وجود بیارن، به مردم ایران معرفی بکنن و به جهان معرفی بکنن. این دیگه تقصیر جمهوری اسلامی نیست، تقصیر مدافعان دموکراسی و حقوق بشر هست که تا کنون چنین بنیه و چنین عرضه‌ای رو از خودشون نشون ندادند.
اگر از شما بپرسن که این جبهه، این اجزای این جبهه دموکراسی خواهی و آزادی خواهی و سکولاریزم رو معرفی کنید، بگید بشناسیم، باشون گفتگو کنیم، تشویقشون کنیم، شما لیستی دارید، کسانی رو دارید، عرض کنم گروه هایی رو دارید که مؤثرن و میتونن این کار رو بکنن؟
من متاسفانه نمیتونم بگم گروه هایی، از گروه ها نمیتونم اسم ببرم، نه اینکه نمیتونم اسم ببرم، یعنی اینکه نمیشناسم چنین گروه هایی رو، ولی میدونم در تمامی این گروه هایی که ما میشناسیم آقای قائم مقامی نیروی وجود داره که این نیرو با این سخن و با این حرف موافق هست. منتها گروه های اینها ممکنه، مثلا فرضاً شما حزب توده ای ایران رو در نظر بگیرید، جبهه ملی رو در نظر بگیرید، نهضت آزادی در ایران رو در نظر بگیرید، جبهه مشارکت، نمیدونم، یعنی از احزاب در درون ایران از قانونی و نیمه قانونی و منحل شده شما در نظر بگیرید تا اونهایی که در خارج کشور هستن، مشروط خواهن، جمهوری خواهن، چپن، راستن. متاسفانه رهبری این گروه ها و اون سازمان این گروه ها تا کنون چنین ظرفیتی رو از خودش نشون نداده. چرا شدن 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا یا 7 تا راجع به این موضوع یا اون موضوع، اونم من در جریانش نیستم، چه بسا با سر تو سر کله زدن همدیگه راجع به یه موضوعی مثلا یه اعلامیه مشترک دادن، ولی اینها هنوز این بنیه رو از خودشون نشون ندادن که بابا کشور ما در خطره. 30 سال این کشور چاپیده شده. من در یک مقاله قبلیم گفتم جمهوری اسلامی با پایان گرفتنش پایان نمیپذیره. پیامدهای واقعا ناهنجار و واقعا غم‌انگیزی که این جمهوری از اسلامی از خودش باقی میگذاره به ویژه در عرصه فرهنگی تا دهه ها ادامه خواهد داشت. این کشور داره از همه نظر نابود میشه. نابودیش تنها از نظر اقتصادی نیست، تنها از نظر این نیستش که یکی بیاد دوتا بمب بندازه روی اون، نابودیش همه جانبه است. و این باید هر گروهی رو، هر اعتقادی که داشته باشه، نمیدونم جمهوری خواه، مشروط طلب، چپ، راست، مارکسیست، نمیدونم هر چیزی که هسته، شاه دوست، من واقعا نمیدونم، طرفدار نمیدونم خودمختاری قوم های ایران، طرفدار نمیدونم چی هست، هر چیزی که هست از همون درون ایران که به اصطلاح اینها که به اصطلاح همشون اسلامی هستن، الان همه شدن مدافع دموکراسی و حقوق بشر، همه دم از حقوق بشر میزنن، همه دم از دموکراسی میزنن، یعنی دیگه نمیتونن این رو یک جوری با اون اسلامی که در واقع سمبلش شده جمهوری اسلامی، این رو دوباره با اون پیوند بدن، مگر اینکه بگیم که اینا دارن دروغ میگن، اینا فعلا این جریان دموکراسی و حقوق بشر فعلا تو زبون هم هست و اینا هم نمیتونن چیزی جز این بگن. ولی تمام اینها باید وقتی یک هدف رو، یعنی نجات ایران رو و یک ایرانی که در اون بتونن همه حرفاشون رو بزنن و مردم آزاد باشند که رأی بدن به این یا اون شخص، به این یا اون گروه، و اون آدم رو بهش بگن حالا آقا خانم، ای حزب، ای گروه، شما دوتا، شما سه تا حزب بیایید و 3 سال اونجا 4 سال زمام این حکومت رو در دست داشته باشه، ما ببینیم شما چه کار میکنید، اصلا شما که این همه شعار میدادید حالا چه کار میکنید، و اگر نخواستیم بعد از 3-4 سال شما رو دوباره برمیداریم و گروه دیگری رو میاریم. برای اینکه به چنین شرایطی برسیم باید یک نیرویی وجود داشته باشه، نیرویی که خواهان تحقق این فضای باز باشه. خب همه ادعا میکنن که ما اینو میخوایم، اما هیچ کس این عرضه و این لیاقت، این توانایی رو از خودش نشون نمیده که قدم برداره به طرف اون کسی که فکر میکنه باش خیلی مخالفه. همه اینها ظاهرا یک هدف رو دنبال میکنن، همه اینا آزادی سربلندی ایران رو میخوان، ولی من شما وقتی میبینین مانند جوبی که از یک سرچشمه چیز به اصطلاح منشأ میگیره، اینها در جهت ها و مسیرهای مختلف جاری هستن بدون اینکه در آینده ایران هم اتفاقا مانند همه اون رودها که شاید به یک دریا می‌ریزن، در آینده ایران هم آنها به هر حال در همان ایران آینده وجود خواهند داشت. اما متاسفانه الان من ندیدم، هست کوشش هایی هست، شاید چیزایی هم باشه که من خبر ندارم، ولی من متاسفانه نمیتونم از هیچ حزب، از هر حزب و گروهی که شما اسم ببرید، این با اون یکی یک زوایایی داره که حاضر نیست اصلا با اون حرف بزنه، یا اون با اون یکی که در گذشته یا در آینده اختلافاتی داره که حاضر نیستن کنار هم دیگه بشینن. ولی نیروهایی در تمام اینا، من اینو اطمینان دارم، در تمامی این احزاب و گروه ها نیروهایی وجود داره که خواهان گذشتن از این سطح هست، و اگر اینها فشار بیارن میتونن به اون به اصطلاح نیروی متحد و به اون جبهه متحد برسن.
بله، عرض کنم که به قدری در این زمینه مسئله است که با خودم میاندیشم که به راستی تکلیف مردم چیست. حالا اگر چنین عرض کنم که حسن سلیقه از سوی این گروه ها و این شخصیت ها و این کسان نشان داده نشه، ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی چیست؟ چون شما دقایقی پیش گفتید که عرض کنم حرکت مردم، اعتراضات مردم و در حقیقت فروپاشی جمهوری اسلامی به این شکل و شمایل محتومه، ادامه نمیتونه پیدا کنه. به باور بنده هم همینطوره، یعنی یک جریان غلط نابسامان فاقد مدیریت بیش از این نمیتونه بپاید. فکر میکنید که ما چه باید بکنیم؟ مردم ایران به ویژه در داخل میهن چه باید بکنند؟ اگر این عرض کنم همراهی، این هماهنگی در داخل و خارج شکل نگرفت،
شاید بسیار غم‌انگیز باشه، ولی من نمونه‌ای رو نمی‌شناسم، نه در تاریخ و نه در کشورهای دیگه، که مردم بدون همینجوری خودشون توانسته باشند کاری کرده باشند. شما همین جریان انقلاب اسلامی سال 57 رو هم که نگاه بکنید، به هر حال درسته که مردم نقش داشتن، ولی مردم نقششون در این بود که دنبال یک گروهی افتادن، دنبال یک فردی افتادن. اگر در آن زمان گروه ها و سازمان های سیاسی ما، روشنفکران ما، این هوشیاری رو می داشتند که بتوانند در برابر اون چیزی که در حال سرنگون شدنه، یعنی رژیم شاه، یک نیروی بدیل دیگه ای رو که طرفدار آزادی است، البته اینی که من دارم میگم بسیار فرضیه، چون من واقعا معتقد هستم که در 30 سال پیش اون درکی که امروز ماها از آزادی و دموکراسی داریم، هیچ کدوم، این رو صریح میگم، هیچ کدوم از نیروهای سیاسی ایران اون زمان نداشتن. هر کس آزادی رو فقط آزادی خودش میدونست و به نظر من هر نیروی دیگه هم که روی کار میومد کم یا بیش همانی رو میکرد که جمهوری اسلامی کرد، چه راستش و چه چپش. به همین دلیل فکر میکنم که پاسخ معینی برای سوال شما وجود نداره. این مردم به هر حال تو همه کشورها همیشه همینطور بوده، عده‌ای بودن از نخبگان جامعه که اینها توانستن راه ها رو به درستی تشخیص بدن، خب مردم به دنبال اونها افتادن. و برای مثال در کشورهای اروپای شرقی زمانی که اینها بلوک شرق و میرفت فرو به پاشه و در واقع اینها از قید اون بندگی اتحاد شوروی خلاص بشن و به جوامع آزاد بپیوندن، در کشورهای اروپای شرقی مانند چکسلواکی، مانند مجارستان، خب اینها روشنفکرانشون که البته لهستان اول از همه بود و شروع کرد، با یک اون هم با یک نیرویی که گرایش مذهبی داشت، واقعا جنبش همبستگی، جنبش کارگری بود که یک جنبش از درون جنبش کارگری بود، ولی توانست تمام طبقه متوسط و تمام جامعه رو به خودش جلب بکنه و یک پس زمینه مذهبی هم داشت و به همین دلیل پاپ در آن زمان از اون پشتیبانی کرد و بسیار کمک کرد در واقع به اینکه لهستان آزاد شکل بگیره. و بعد کشورهای دیگه به همین ترتیب روشنفکرانشون اینها نقش اساسی داشتن در هدایت مردم. آیا روشنفکران ایران که تا کنون جز به کجراه نبردند میتوانند در زمان کوتاه کنونی، در همین حال ما تا حالش هم هیچی ندیدیم واقعا، ولی در ماهای آینده، سالهای آینده، یکی دو سال آینده نقش مثبتی چنان بازی کنن غیر از شعار دادن؟ آقای قائم مقامی شعار رو که همه میدن، شعار رو مثلا شما ببینید این شعار به قدری به صلاحی شده که حتی خود آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد اینا میگن ما دموکرات ترین کشورهای جهان هستیم. یعنی اگه قرار به شعار باشه یا حرف خالی باشه که خب همه دارن این حرف میزنن، ولی اینکه بتوانند این مردم رو به جهتی هدایت بکنند من نمیدونم. من واقعا تنها جوابم میتونه این باشه که نمیدونم، ولی این رو میدونم که مردم به خودی خود هیچ ابزاری ندارن. این مردم همواره به این سو و اون سو کشیده میشن و خوشا به حال اون مردمی که روشنفکران مسئول و گروه ها و احزاب مسئول و متعهدی داشتن که تونستن راه اونها رو به خوبی تشخیص بدن.
بله. و اما اجازه بدید یک پرسش نهایی هم بکنم، از فرصت گفتگو با شما بهره بگیریم. عرض کنم که کار جمهوری اسلامی و روابط بین المللیش با غرب، با آمریکا، با اتحاد اروپا، با دول غربی، چه در زمینه تحریمات، چه در زمینه پرونده اتمی، چه در زمینه صلح خاورمیانه، عرض کنم در کجا قرار گرفته؟
الان که به نظر من بسیار موقعیت بدیه. البته دولت آقای احمدی نژاد یه مدتی، من فکر کنم تو گفتگوهای قبلی هم با هم دیگه سر همین موضوع صحبت کردیم که این جمهوری اسلامی در واقع دلش می‌خواست که یک زد و بند بکنه، یک زد و بندی که در داخل بتونه اون اقتدار خودش رو حفظ بکنه و در خارج هم بتونه به یه توافقی برسه بدون اینکه از اون مواضع خودش پایین اومده باشه. ولی جهان همچین چیزی رو نمی‌پذیره. جهان حرف کاملا روشنی زده، جامعه بین‌المللی حرف کاملا روشنی زده. ما مخالف به اصطلاح داشتن انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای در ایران نیستیم، منتها اینها باید ثابت بکنن که به دنبال بمب اتمی نیستن. تمام مسئله بر سر همینه. جمهوری اسلامی نتوانسته جهان رو قانع بکنه که به دنبال بمب اتمی نیست، اون هم به چه شکل؟ به این شکل که نتونسته دلایلی رو که اونها دارن که شما هستید، اینها بتونن یه جوری ردش بکنن که ما نیستیم. و بعد هم خود جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه که چنین هست و بهتر از هر کسی میدونه که چه کسانی ازش به غرب فرار کردن و اطلاعاتی در اختیار غرب قرار دادن که اینها نمیتونن بزنن زیرش. و در به خصوص 5-6 ماه اخیر موضع جهان علیه جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر و بسیار سخت‌تر شده و من الان شاید تازه ترین خبر که نه، خبرش 2-3 روزیه اعلام شده سر جریان ناتو و نقش ترکیه و اینکه روسیه برای اولین بار در جلسه ناتو قرار شرکت بکنه بر سر اون سپهر دفاعی که قرار بود در لهستان راه بیاندازند و نشد. و مهمترین بحثی که اینا دارن میکنن به خاطر بر سر این هستش که اینها دارن این سپهر دفاعی رو به این دلیل سازماندهی میکنن که در برابر حمله های موشکی ایران در واقع از خودشون دفاع بکنن. شما میبینید که در طول یعنی هر چیز زمان بیشتر گذشته، اون شکافی که در جهان وجود داشت سر روسیه و چین و غرب یا ترکیه و نمیدونم کشورهای این شکلی با غرب، اینها هی به هم دیگه نزدیک شدن تا جایی که روسیه یعنی به نظر من این واقعه خیلی خیلی مهمیه. زمانی اصلا کسی فکرشو نمیکرد که روسیه و ناتو اصلا با هم دیگه بشینن و حرفی بزنن، ولی الان قرار رئیس جمهوریش در جلسه شرکت بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که در عرصه بین المللی هم جمهوری اسلامی به شدت تحت فشاره. درسته که در داخل و در رسانه‌های خودشون هارت و پورت میکنن، ولی به نظر من اینها همش حرفای تو خالیست و به همین دلیل هر روزی که میگذره اون نگرانی سیاسی که من در اول صحبتمون هم مطرح کردم بر سر خلایی که به وجود خواهد آمد، این خلا به هر حال به یه خلای قدرت در ایران به هر حال به یه شکلی پر خواهد شد. اما چرا نباید ما که میدونیم، چرا نباید تلاش کنیم تا این خلا با بهترین نیروی ممکن، با بهترین نیرویی که میتونه به نفع مردم کار بکنه و در واقع یک نفسی دوباره، جانی دوباره در این کشور بدمه، چرا با این نیرو پر نشه؟
متوجه هستم. بله همینطوره. عرض کنم جای اندیشیدن داره، جای کار کردن داره. یک دنیا تشکر میکنم سرکار خانم بقراط عزیز و که اظهار لطف کردید، مجددا دعوت بنده رو پذیرفتید.
خواهش میکنم با کمال میل.
یک دنیا ممنونم. به امید گفتگوی بعدی سرکار خانم.
امیدوارم.
خدا نگهدار شما. همیانانم، هموطنانم، از این دسته تا پایان برنامه فرصت داریم با هم تلفنی گفتگو کنیم. اظهار نظر بفرمایید، اگر مسئله‌ای دارید با همیانان در میون بگذارید. همیانان برای تماس با پیجن رادیو از تلفن 818-981-1200 باید استفاده کنید. هموطنان خارج از ایالات متحده آمریکا و کانادا باید بگیرید 001-818-981-1200. تا رسیدن این پیام به همیهنان در سرتاسر جهان یکی دو دقیقه موزیک خواهیم شنید.
وقتی صدای سرخ تو در کوچه های شهر جاری شد، تو بهترین شعر مرا گفتی. آهای جوون، تو میتونی یه شعر تازه تر بگی از درد و رنج آدم و از شهر پر خطر بگی، از شور و شوق باغ ها، از شعله های پر شرر، از دیده های تر بگی.
بو کن ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن بو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن. کلید باشی، قفل درا رو با کنی، دستای پینه بسته رو از زنجیرا جدا کنی، تو میتونی دیو شب رو رسوا کنی، رسوا کنی.
هو کن ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن هو کن،
دنیا رو زیر و رو کن،
هو کن ها کن،
قیامتی به پا کن،
ها کن هو کن،
کن. شور شو، شرر شو، موج شو، خزر شو، فریاد خشم مردم دون بشه پرسمر شو، سر شو، سمن شو، مشعل شب شکن شو، دار شو، درو کن، زمین و زیر رو کن.
رو کن ها کن،
شورش کن، غوغا کن،
ها کن رو کن،
دنیا رو زیر رو کن، رو
کن ها کن. الان خطی یک بفهمید.
الو آقای قائم مقامی،
بفرمایید. قربان
آقا، سلام عرض کردم. من قنوری هستم آقای مقامی.
بفرمایید.
بسیار بسیار متشکرم، بسیار ممنون. صد با احسن که این نامه آقای صادق صادق خوندی شد، چقدر کار قشنگ بود.
تشکر میکنم.
اطلاعات واقعا برای انسان ها قابل قبول، که ببینید چه کارا اینا در زیر بیزی میکنن.
همینطور.
صد بار ممنون از شما.
ممنون از جناب آقای. تشکر میکنم، مرحمتون زیاد. الو، خط دو بفرمایید.
ضمن سپاس از برنامه های بسیار بسیار عالیتون، خواستم به استفسارتون برسونم که شما بچه های جنوب شهر ایران رو در نظر نمیگیرید. بهتون مژده بدم که بچه های جوادیه، بچه های جنوب شهر، بچه های دروازه غار، بچه محل های خودت، همه به این انقلاب تو پیوستن، همه با تمام وجودشون دارن بچه های بسیجی رو نصیحت میکنن. شما باور نمیکنی این دوتا سه تا برنامه که شما اجرا کردین چگونه تو قلب بچه های جنوب شهر نفوذ کردین. یعنی محروم ترین تیپ طبقه جوانی که در ایران وجود خارجی داره. خواهش میکنم از آدزانه صدا میکنم به این مزدورا حالی بکنیم این دفعه دیگه با توده مردم، با مردم محروم، با مردمی که جونشون کف دستشون طرف هستن. بچه جوادی اومده بسن.
میفهمم. همینطوره.
بچه جنوب شهر اومده. جونش گذاشته. خانواده ای که حتی قادر نیست یه دونه شیر خشک برای بچهش بخره. بچهش رو دستش داره از بین میره به خاطر یه قوطی شیر خشک ناقابل. خانواده هایی که متلاشی شدن به پا ایستادن. این دفعه ورای دفعه های دیگر، این دفعه بچه جنوب تهران اومده بستن، بچه که از ثانیه اول انقلاب بهش ظلم شده تو سرش دادن،
درست
ناراحتش کرد، دیگه تمام شد،
درست
این جنگولک بازی ها تمام شد. اون دیگه بچه شمرون و شمار شهر و اون سسول جیگوله نیست که تو بتونی باش طرف بشی. با ناخوناشون همه رو پاره پاره میکنن.
میفهمم.
خدا نگهدار تو باشه، با حرکاتی که داری میکنی.
خدا نگهداری جناب علی، متشکرم. هستم علو خط سه جونم.
درود به شما جناب آقای مقام،
مرحمت شما زیاد دوستم.
بسیار برنامه امروز شما عالی بود، با این گفتگوی شما با این خانم. من میخواستم خدمتتون عرض کنم، ببینید الان میگن که سیل اومده در پاکستان و این باعث شده هزاران نفر انسان بمیرن یا از دین برن. آیا وقتی این سیلی که اومده ابتدا به ساکن به اصطلاح سدی خراب شده؟ نه، همینطوری که اون خانم فرمودن از جویبارهای کوچک این به هم متصل شده و یه طغیانی رو در انتها به وجود آورده که باعث این ضایعات شده. الانم جناب قائم مقامی، ما اگر دست به دست هم ندیم، واقعا منی که حالا هر تفکری دارم یا شخص دیگه‌ای که حالا اندیشش با من فرق میکنه، تا با هم دیگه از این عقاید و سلیقه نگذریم، یعنی فخر نفروشیم که بگم آقا ایده من درسته، اون بگه نه خط جبهه من نمیدونم حزب من درسته، ما نمیتوانیم این رژیم کثیف و منحوس جمهوری اسلامی رو از بیخ و ریشه بکنیم. ما باید در یک جایی بالاخره به توافق برسیم دیگه، با هر اندیشه و مسلک و مرامی که داریم. من این نظرمه، واقعا نمیتونیم به جایی برسیم.
درست.
چقدر این خانم قشنگ مسائل رو توضیح دادن، چقدر قشنگ واقعا مسائل.
من حالا به شما یه چیزی بگم، من با شما موافقم. ما اگر صحبت ما منظورتون بنده و جناب علی و مردم پایین شهر و مردم عادی سمنان و مردم عادی هستش که تو اسلو زندگی میکنیم یا دونم اورنج کانتی زندگی میکنیم، اگر ما مردم عادی مطرح هستیم، ما مشکلی نداریم. من به شما بگم مردم عادی ایران نه مشکل عقیدتی دارند، نه اختلاف فلسفی دارند، نه مشکلی دارند در ارتباط با رقابت برای کسب قدرت. ماها با هم مشکلی نداریم و من فکر میکنم اگر فرصت پیش بیاد، همچنان که این فرصت در ایران سال گذشته پیش آمد، میلیون ها نفر در اون خیابون بودن. من یقین دارم از اون میلیون ها کسیری اصلا کاری به کار مذهب نداشت، یا بی مذهب بودن یا مذهب براشون اصلا مطرح نبود. نه، اونا آمده بودن تغییرات سیاسی میخواستن، در کنار مذهبیان بودن. در همین جنوب کالیفرنیا، در تمام شهرهای ایران هم وقتی اون تظاهرات برگزار میشد، این مردم آمده بودن به نفس این بیدادی که در مملکت بود اعتراض میکردن، خواستار برچیدنش بودن، نیامده بودن از ایکس یا ایگرک حمایت بکنن. بنابراین ما مشکلی نداریم و ما چند گامی هم جلوتر از روشنفکرامون هستیم، هم جلوتر از رهبران سیاسی و سرکرده های گروه های سیاسی هستیم. مشکل این است که بدبختانه عرض کنم که ما نمیتونیم یه همچین تشکیلاتی رو خودمون به وجود بیاریم و ظاهراً اونایی باید به وجود بیارن که از توی مردم شناخته شده هستن و اونام به وجود نمیارن. اما من یک نکته ای رو دارم که شاید خانم بقراط بهش باور نداشته باشه یا دیگران. من معتقدم، اعتقاد دارم دیگه، ایمان دارم به این مسئله. کسی هم نمیتونه این ایمار منو با هزار استدلال از من بگیره. من معتقدم این 30 سال درس بزرگی به ملت ما داد. دیگه کسی قادر نیست بدون تصویب میلیون ها ایرانی هر شکلی از حکومت تشکیل بده. حالا بیان تو سر کله هم بزنن، یکی جلوتر برسه به رادیو تلویزیون، یکی زودتر اعلام حکومت بکنه، نمیدونم این سردار بیاد، نمیدونم این گروه مذهبی بیاد، این گروه راست بیاد، این گروه چپ بیاد، بیان. من اعتقاد دارم بدون اجازه ما نمیتونن بمونن، اونا میرن و ما اینقدر هزینه میپردازیم تا اون با صلاحیت بیاد. این روند نهایی سرنوشت ماست از نظر من. حالا ممکنه کسی باور نکنه و کسانی هم امید داشته باشن نه عرض کنم انشالله اینا میان و با هم توافق میکنند و این توافق مؤثر است و این توافق اینقدر منضبط است که در صورت وقوعی همچین حرکت هایی بلا فاصله جایگزین میشه. من تجربه 30 سالم
آقای قائم مقامی ببخشید عذر میخوام از حضرت عالی، آیا وقتی که این احمدی نژاد اومد آمریکا آیا اون تعداد 4-5 هزار نفری که جلوی سازمان ملل بودن این جمعیت آمریکا بود؟ آیا یعنی واقعا این 4-5 هزار؟
عزیز من اولا من یه چیزی به شما بگم، بذار یه چیزی، متر و معیار من در مبارزات مردمی هموطنان در خارج از کشور نیستن، نه تعدادشون زیاده نه یه جا متمرکزند و پراکندند و نمیشه در این شرایط سخت زندگی در این کشورهای غربی و این ور اون ور از ایرانی ها انتظار داشت که مثلا 200 هزار نفر بیان اونجا. آقا منو باز میگم، شما همینطور گریبان مردم رو در خارج بچسب، من فقط و فقط به داخل ایران، به مردم تهران، به مردم شیراز، به مردم بالای شهرها، پایین شهرها، به دانشجوها، به کارمندا، به راننده های کامیون و تاکسی و اتوبوس، من به اینا فکر میکنم و اونها هستند که در نهایت هم آمدن هم خواهند آمد. ممنونم دوست من. الو خط 4.
الو.
الو جانم.
سلام عرض شد، درود بر شما آقای قائم مقامی.
مرحبتون.
با این صحبت‌های، با خیلی صحبت‌های خانم بغراد در واقع میخوام بگم که موافق نیستم، مخصوصا دو سه مورد، حالا چون وقتم نیستش، با حرف آخر شما موافقم که این مردم دیگه هیچ کی نمیتونه گول بزنه، حالا هر چی میخواد بشه، هر کی میخواد هر چقدرم خرج بکنه بکنه، ولی در انتها همون مردم که این آقا گفت بچه های جنوب شهر تا همه جای جای ایران
اینه.
این بار دیگه زیر بار هیچ کس نمیرن و این خودشون هستن که تصمیم میگیرن چیکار باید بکنن، کی بهتره واسه
همینطوره
جامعه.
همینطوره. ما ممنون هستم، من بر همین اساس و اعتقاد همش دست به دامن مردم در داخل کشور میشم، همش به مردم میگم مردم آماده باشید، مردم خودتون آماده کنید، مردم مملکتمون رو فقط شما در داخل کشور میتونید نجات بدید، هیچ کس از قضا منتظر ما در خارج نباشید. آمدیم و نیامدن دیگه، همه موجه، همه خوب، همه درست، همه میان پرست، مثل این 30 سال گذشته نتونستن توافق بکنن، از التماس های مردم رو شنیدن، دلشون هم میخواست اما نشد. خب تکلیف چیه؟ شما باید بنشینید، شما باید ظلم و بیداد بیشتر رو تحمل کنید، شما باید بدبختی و گرسنگی و فقر و اعتیاد و بیماری و بیکاری رو تحمل کنید؟ نه، شرایط داره میره به اون سو که شما میتونید اعتراض کنید و این حکومت رو سرنگون کنید. بعد اگر حکومت بدتری آمد باز اگرم لازم باشه 30 سال میجنگیم، اونا رو هم سرنگون میکنیم. بچه های ما، نواهای ما اینقدر میجنگیم تا یک حکومت شرافتمندانه و در خور شأنمون به دست بیاریم. ما نمیتونیم به دلیل کمکاری دیگران، بیتوجهی دیگران، عدم توافق دیگران، عدم جسارت دیگران دست روی دست بذاریم و هر روز مملکتمون بیشتر ضرر و زیان بکنه و جوانان بیشتر، مردم بیشتر، زنان بیشتر، مبارزین بیشتری رو از دست بدیم. همینانم بگذارید آنهایی که باید کارهای اساسی بکنن، تصمیم گیری های اساسی بکنن، اقدامات اساسی بکنند بکنن، اما بیایید به سهم خودمون ما مبارزه کنیم و ایمان داشته باشیم ما پیروزیم چون حق با ماست.